أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در معاملات بود، ده منزل بدایات و ده منزل ابواب گفته شد، وارد ده منزل معاملات شدیم. معامله که معاملات منظور این بود که در واقع معامله سالک با خدا که اولین معامله سالک با خدا رعایت بود، رعایت و پاسداری در اعمال، احوال و اوقات. معامله دوم مراقبت بود، که مراقبت هم یک نوع مراقبت قلبی و دل سپردن به حق تعالی بود، که هم مراقبت دائمی حق در سیر و سلوک رو بیان می‌کرد و هم مراقبت از نگاه حق تعالی رو و هم مراقبتی که از سرنوشت نخستین بود. سومین معامله، معامله حرمت بود که نمیدونم اینو بحث کردیم، حرمت رو هم بحث کردیم که منزل در واقع سوم از معاملات بود، که در واقع این حرمت و بزرگ داشتن هم در حوزه اوامر و نواهی الهی بود و هم در حوزه رعایت ظواهر اخبار بود، که براحتی تعبیر نبریم، تفسیر برعی نکنیم، و در واقع صیانت انبساط با جسارت و امانند اینها. امروز میخواییم وارد منزل چهارم بشیم از معاملات، و اون عبارت است از اخلاص. خواجه عبدالله انصاری به آیه الا لله دین الخالص تمسک کرده. این آیه در سوره زمر، آیه سوم سوره زمر آمده است، الا لله دین الخالص. این دین شاید به معنای دینداری باشد، یعنی دینداری خالص مخصوص حق تعالی، چون دین گاهی خود معنای تدین به کار میره یا همون ایمان. اخلاص عبارت است از تصفیه، عبارت است از پالودن. اما پالودن چی؟ پالودن عمل. از چی؟ از هر نوع رذیلت. عمل اگر از هر نوع رذیلتی، از هر نوع آلودگی پاک بشود و تصفیه بشود، یعنی عمل عمل خالصان است. مخصوصا مهمترین آسیب‌هایی که به عمل آسیب می‌زند، یکی از آسیب‌های مهم آسیب عجب است. آسیب عجب یعنی این که انسان عملش رو خیلی بزرگ بداند و خلاصه یک نوع خودپسندی نسبت به عملش پیدا بکنه. و یکی دیگر ریاکاری است، که عمل رو برای خوشنامی که دیگران در ذهن تصور میکنن اما انجام بده. اگر کسی بتواند عمل رو از رذایل و آلودگی ها، از جمله عجب و ریا و تکبر و مانند اینها تصفیه بکند، صاف بکند، تصفیه به ساد یعنی صاف کردن، پاک کردن، پالوده کردن، اون موقع میگن این عمل عمل خالصان است. که سه درجه براش خواجه عبدالله ذکر میکنه. درجه اول نادیده گرفتن ارزش کار است. یعنی هر چقدر هم کار سنگین هم باشه، این رو خیلی مهم ندانی و به دنبال پاداش خواهی نباشی. دیدید مثلا یک کسی خیلی زحمت کشیده، میگه من خیلی برای این کار کردم، اجرتش رو به من بده، مطالبه اجرتش حد اکثری هست. درجه اول اخلاص این است که انسان ارزش کار خودش رو خیلی بالا نبینه، نگه من این همه عبادت کردم، این همه سیر سلوک کردم، این همه مثلا کار خوب انجام دادم، بعد طلبکار باشه، پاداش ها باشه و نسبت به اعمالش خوشنود باشه. درجه اول اینه که ارزش کار رو، درجه اول اخلاص اینه که ارزش کار رو نادیده انگاشتن، از پاداش خواهی گریزان بودن و پرهیز از خوشنودی نسبت به عمل. این نه به این معنا که انسان مثلا یک نوع حالت از کنم خدمتون یأس و ناامیدی پیدا بکنه، نه، انسان بین خوف و رجا باید بماند. این مرحله از اخلاص است که انسان به هر حال توجه داشته باشه، هر چقدر هم که برای رضا خدا کار بکند باز نسبت به همه اون نعمتایی که خدا داده چیزی نیست. اصلا همین کاری که داری میکنی خالصانه فیض خداست، این عمل خالصانه شما هم تفضل اوست، فیض اوست. اگر این نعمت خدا بهت نمیده که نیست کار خالصانه انجام بدی، مگر اینم از خودت نیست. پس بنابراین از کی میخوای مطالبه کنی؟ از کسی که بهت داده از اون میخوای مطالبه کنی؟ ببینید، نگاه کنید، همه این منزلها در یه نوع وحدت رو به ما نشون میده، میخواد از اون تفرقه ما رو در بیاره و اون نگاه وحدت انگاری رو به ما بده. درجه دوم از اخلاص شرمندگی از کار است. درجه اول نادیده گرفتن ارزش کاره، اما درجه دوم شرمندگی از کار با وجود فعالیت زیاد. با اینکه کار زیاد انجام داده، با اینکه سیر و سلوک فراوانی انجام داده، با اینکه اوامر و نواهی خدا رو مراقب بوده که اطاعت کنه و کوشش زیادی انجام داده، ولی نسبت به این فعالیت زیاد هنوز شرمنده است. یعنی خودشو طلبکار نمیبینه، بدهکار میبینه. یعنی درجه اول میگفت طلبکار نباش، درجه دوم میگه بدهکار هم باش، چیزی انجام ندادی. و به تعبیر دیگر این که این رو توجه بکند که تمام این تلاشی که انجام داده در فضای توفیق وجود الهی است. یعنی اگر توفیق خدا نبود شما تو عمل خالصانه انجام نمیدادی. چه بسیار آدم هایی هستن که به خاطر اینکه به خاطر عملشون لیاقت توفیق عملش رو گرفته میشه، و چه بسا آدمایی هستن که به خاطر عملی که انجام خدا توفیق اخلاص بهشون میده، توفیق سلوک بهشون میده، همه اینا فیض خداست. این همه آدم ها هستن شب تا صبح میخوابن، این خیالشون هم میزن که نماز صبحشون هم قضا بشه. حالا خدا به شما توفیق داده مثلا هر شب بلند میشی دو رکعت نماز شب میخونی، خب این توفیق نیست که خدا بهت داده، این توفیقو به دیگری نداد، به تو داده. البته یه کاری انجام دادی که خدا این توفیقو بهت داده، ولی اون کاری هم که انجام میدی باز فیض خداست. اینا رو فیض خدا دیدن و طلبکار نبودن و خود رو در واقع بدهکار دانستن. درجه سوم از اخلاص واگذاری کار خود به خداست. یعنی چی واگذاری کار خود به خدا؟ یعنی سالک، چون بحث در روی سالکه دیگه، سالک خود رو تنها مجرای فرمان الهی بداند، نام و نشانی از خودش نبینه. چطور؟ مثلا فرض کنیم این لیوان یه وسیله ایست که آب رو نگه داشته، ما هم یه وسیله هستیم که اوامر و نواهی خدا رو داریم انجام میدیم. خوب دوستان توجه داشته باشید، اینها رو به معنای جبر نبینیم که بگیم پس انسان اختیار از خوش نداره، گرفتار جبره. نه، حاجی عبدالانصاری نمیخواد از جبر دفاع کنه. ببین، داره میگه نام و نشانی از خود نبینیم، هر که هست فیض خدا ببین. نمیخواد بگه که من عدمم، نه، میگه ما هم در مجرای فیض الهی هستیم، اما این هستی یه هستی فیضیست، هستی تجلیست. بذار بعضی که این مباحث رو توجه ندارن خیال میکنن که عرفا میخوان بگن ما سوالله همه معدومن و فقط خدا هست. نه، نمیگن همه معدومن. مثل این که فرض رو در اینجا میگیم، فرض کن کتابی نیست، پس ما هم الان اینجا نیستیم. نه، این تو نیست، اینجا واقعا کتاب الان نیست، اما ما هستیم. اما هستی ما هستی مجازی است. یعنی چی؟ یعنی هستی ما جز فیض او چیزی نیست. حرف عارف اینه. و این غیر از اینه که بگیم عارف میگه همه چی عدمه. یکی گفت ما عدمهاییم و هستیها نما، هستی نماییم. هستی نما غیر از معدوم مطلقه. و این نکته ظریفی است که اهل عرفان بهش توجه دادن. منزل پنجم از معاملات منزل تحذیب است. فلما افل قال لا احب الافلین، آیه 76 سوره انعام. وقتی که خورشید غروب کرد، ابراهیم سلام الله علیه گفت غروب کنندگان رو دوست ندارم. اول چون در زمان حضرت ابراهیم یه عده ستاره پرست بودن، یه عده ماه پرست بودن، یه عده خورشید پرست بودن. ابراهیم نه این که ستاره پرست و خورشید پرست بود، نه، از باب جدل استفاده کرد. گفت خب حاضرت بی بعد فلان ما افلن، وقتی افول کرد خورشید و نورش به تاریکی گراییده شد، گفت که لا احب الافلین. چون خدا که نمیشه آفل باشه، خدا باشد و افول کننده، خدا همیشه طلوع داره، خدا غروب نداره، خدا همیشه ظهور داره. لذا اهل عرفان هم معتقدن که ما نمیتونیم فرض کنیم زمانی بود که ظهوری نبود. امکان نداره. ظهور ازلی است. نه به معنا که ظهور واجب به ذاته، نه، واجب به ذات فقط خداست. ظهور واجب به غیر، ولی ازلی است. ازلیتش به غیر، نه به ذات، چون فقط خداوند واجب به ذاته. اما هر چیزی که افول بکنه ظهور نداشته باشه، این نمیتونه رد باشه. خب این ها چه ربطی به تحذیب داره؟ اینجا بحث تحذیب سالکه. تحذیب یک آزمون سالکه. از قضا خواجه عبدالله انصاری هم میگه آزمون سالکان آغازین هست. یعنی سالک وقتی راه رو میخواد شروع کنه، از تحذیب باید شروع کنه. یک راهی از راه های ریاضت تحذیب. اصلا معنای تحذیب میبینید چیه؟ معنای تحذیب اینه که محذب شدن. طلا وقتی از معدن گرفته میشه با ناخالصی همراه، طلای خالص تو معدن نیست. طلای خالص تو معدن نیست، طلای ناخالص. بعد وقتی میگیرن این طلا رو، اینو مهذبش میکنن تا بشه طلای خالص. حالا یه وقت طلای خالص 18 عیاره، یه وقت طلای خالص 20 عیاره، یه وقت طلای خالص 22 عیاره، یه وقت طلای خالص 24 عیاره. دیگه بستگی داره این عیارش چقدر بالاست، یعنی چقدر خلوصش بالاست، چقدر ناخالصی ازش زدوده شده است. تحذیب زدودن ناخالصی هاست. این که حاج عبدالله میگه تحذیب آزمون سالکان آغازین هست، چون آغاز را آدم وقتی میخواد سیر سلوک کنه باید خودشو مهذب کنه. یعنی بعد از مرحله یقظه میفهمه چه آسیبایی داره، چه نقصایی داره، اینا رو باید برطرف کنه. وقتی اینا رو برطرف کرد، این یک خلوصی پیدا میکنه. خب از این استفاده میشه که ای کاش منزل اخلاص بعد از تهذیب میبود. توجه داری؟ نه اخلاص رو قبل از تهذیب ذکر کنه. بده حالا ارتباطش رو من با آیه بگم. ارتباطش اینه که ابراهیم اول وقتی به خورشید نگاه کرد گفت هذا ربی، این پروردگار من. بعد گفت لا احب الافلین، یعنی خودشو مهذب کرد از اون. ولو ابراهیم این ادعای شرک آلودش جدلی بود دیگه، قصد انشاء نداشت. پیامبران مشرک نیستن، از این میگه پیغمبر مشرک باشه میشه مثل علی خدا گفت امام جمعه کافر. پیامبر و مشرک بودن با پیامبر جمع پارادوکسیکاله، این جدله، داره از معتقدات انسان‌های معاصر خودش استفاده میکنه علیه خودشون. و جادل هم بلتیهی احسن. خب ولی داره در واقع این کلامی که ظاهر شرکه، این کلام رو مهذب میکنه از شرک. به این خاطر از این آیه استفاده کرده. تو از آیات بهتری هم میتونستیش استفاده کنه. سه درجه برای تهذیب ذکر میکنه. درجه اول تهذیب و پیراستن خدمت سالک از جهالت، عادت، همت اندک. معلوم میشه این سه مانع طریقتن، یکی جهالت، یکی عادت، یکی همت اندک. جهالت خب نادانی، انسانی که نادان باشه، جاهل باشه، خب نمیتونه طریقت کنه. امام رضوان طالعی تو آداب و صلاتش یه بحثی داره، حالا اونا من یادم رفت قبلا خدمت رو عرض بکنم، الان یادم آمد. این منازل رو که نمونای ذکر میکردیم در آداب و صلات، امام یه چهار منزل ذکر میکنه. حالا اگر خاطرم باشه، اول میگه سلوک علمی، میگه اول سلوک علمی، انسان باید بدونه کجا باید بره. یه کسی که مال از مبدعی به مقصدی بره باید راه رو بدانه. باید جاهل باشه خب گرفتار گمراهیه. شاید این قصه رو شنیده باشی. میگن یه شخصی بعد از تو درگیری صفین از اصحاب امیرالمؤمنین بود، از امیرالمؤمنین جدا شد، رفت شام به طرف معاویه، با شطوری که همراهش بود، لگام شطور دستش بود، وارد شام شد. وقتی وارد شام شد، یک مرد شامی او رو با گلاویز شد، درگیر شد، بهش گفت که این شطور مال منه، من در جنگ صفین بودم و تو این شطور رو از من به غنیمت بردی. مرد کوفی گفت بابا این شطور مال منه، ملک منه، بله منم در صفین بودم ولی شطور رو خریداری کردم، آمدم با علی بودم، حالا جداشم از علی، اومدیم پیش ماوی چیزی گیرم که داری شطور بودم از دست میره. خلاصه درگیری شد بین اینها و درگیری رو بردم پیش معاویه. معاویه از مرد شامی سوال کرد که تو شاهد داری که این شطور مال شما هست؟ گفت بله، 40 مرد شامی بیرون هستن، شهادت میدن که این ناقه ناقه من است. مرد کوفی بیشتر عصبانی شد، گفت بابا این اولا ناقه نیست، جمل است. 40 تا مرد شامی، 400 تا شهادت بدن، شهادت تو باطله. خلاصه 40 مرد شامی اومدن شهادت دادن که نه، اولا این ناقه است، شطور ماده است، و ثانیا مال این مرد شامی. مرد کوفی هرچه داد و بیداد و فایده نداشت. معاویه عصبانی شد، تشری زد به مرد کوفی. خب یعنی چرت و آدم آخر میگن این ناقص مال اینه، نمیفهمن، تو میفهمی؟ شطور رو پس بده. خب شطور رو پس داد. یه مردم متفرق شدن، معاویه مرد کوفی رو صدا زد. بهش گفت حق با تو بود، این جمل بود و مال تو هم بود. گفت پس چرا گفت علی من دادی؟ گفت من خودم رو درگیر کنم با چلت آدم جاهل شامی، اونم برای تو. این مبلغ رو بگیر برو این مرکبی تهیه کن و برگرد به کوفه، برو پیش علی و علی این قصه رو تعریف کن و به او بگو که معاویه 100,000 مرد جنگی دارد که فرق ناقه از جمل رو تشخیص نمیدن، میتونی با اینا به جنگی بجنگی. یعنی جهالت علی رو زمین میزنه. علی امام معصوم با اون مقام و منزلت رو زمین میزنه. جهالت در هر چیزی، شما مثلا فرض کنید میخواهید دانشگاه معتبر دنیا بین المللی داشته باشید، با جهالت میتونید داشته باشید. میخواهید یک کشور توسعه یافته معنی مثبتش داشته باشید، با جهالت میتونید. میخواهید سالک عارف باشید، با جهالت میتونید. جهالت هم تو هر عرصه ای بده. بعضی چیزا ممکنه خوب باشه، در یه جهتش خوب باشه، جهتی بد باشه، ولی جهالت همه جهاتش بده. هیچ جهت خوب در جهالت وجود نداره، جهالت همش بده.
حکومت کردن برای مردم
جاهل راحت تره. البته به شرطی که بخوان جاهلانه حکومت کنن. پس بنابراین این عرض کنم خدمتتون یکی از آسیب هاست. آسیب اون عادته. عادت. ما هممون نماز میخونیم. اما با عادت. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. یعنی آیا این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر؟ آیا این نماز قربان و کل تقی هست؟ آیا این نماز عمود دینه؟ عادت. یه وقتا احترامی که شده والدینمون میذاریم اصلا عادت. عادت مانع تحذیبه. چون وقتی چیزی عادت شد دیگه آدم ترقی پیدا نمی‌کنه، توجه به آسیبش پیدا نمی‌کنه. این معنیش این نیست که حالا که نماز خوندن عادت شده پس عادت رو کنار بزنیم پس نماز رو ترک کنیم. نه، نماز رو از سر معرفت بخوان نه از سر عادت. و دیگر آسیب همت اندکه. یک کسی که میخواد سالک طریقت باشه با همت کم نمیتونه، همت بالایی باید داشته باشه. لذا درجه اول از تهذیب و درجه اول از پیراستن، پیراستن خدمت است، فعالیت است، تهذیب عمل است، طریقت است، از جهالت و عادت و همت اندر. این درجه اول. درجه دوم از تهذیب می‌فرماید تهذیب و پیراستن حال است از رسوم. توضیح میخواد دقت کنید. تهذیب و پیراستن حال است از رسوم و علوم. ببینید حال اینجا منظور دریافتای معنوی است، نه حال خیالیه، خیال متصل که آدم مثلا یک مثلا حال معنوی پیدا کرد بگه دیگه را همیشه یافتم. نه، حال یعنی دریافتای مراتب عالی معنویت. انسان وقتی دریافت مراتب معنوی رو پیدا کرد که ازش تعریف می‌کنیم به حال، یه وقتا اینها آمیخته میشن با رسوم. رسوم اینجا معنای همین عادات هست. و یه وقتا آمیخته میشن با علوم. علوم منظور علوم ظاهری است. علوم ظاهری یه حدی از معرفت به شما میده، اما علوم باطنی یک حظ بیشتری از معرفت و نصیب شما میکنه. مثل فرض کنید شما با ادراکات حسی مبصرات رو، مسموعات رو میبینید میشنوید. اما آیا با ادراکات حسی، با حواس ظاهری استدلال های عقلی رو هم میابید؟ ندیده. اون با عقل انجام میشه. این که پیانگا کیا نقیزه کیا نتیجه میدن نقیزه پیرا، اینو چشم میبینه، گوش میشنوه، حس میکنید، لمس میکنید، میچشید، میبویید. این کار عقله. اگر کسی ادراکات حسی رو فرا گره به دست آورد ولی توجه به عقل نکرد، شد تجربه گرا، نسبت به عقل ارزش اندکی قائل شد یا اصلا ارزش قائل نشد. کسی ما معتقدیم کسی برای عقل ارزش اصلا قائل نشه، حتی نمیتونه بگه هوا روشن است، حتی ادراک حسی را نمیتونه حکم کنه. ولی حالا ارزش اندکی قائل بشود، دیگه اون ادراکات مهمتر عقلی رو به دست نمیاره، محروم میشه از اون. حالا هی بگی آقا من این همه ادراکات حسی دارم، باشه، محرومی از ادراکات عقلی. حالا اگه کسی به ادراکات عقلی اعتنا کرد، به ادراکات عقلی اعتنا کرد و حتی ادراکات عقلی رو خوب کسب کرد، اما نسبت به ادراکات شهودی بی اعتنا شد، این هر چقدر هم راسیونالیست هم باشه، عقلگرا هم باشه و ادراکات عقلی رو تحصیل کرده باشه، از بخشی از ادراکات که ادراکات شهودی است محرومه. این که عرفا تأکید میکنن که عقل یه جای عقل بلفزول است، یعنی یه جایی نمیتونه پیش بره، تا یه حدی ادراکات داره. اما اگر بخواد دیگه حقایق شهودی رو درک بکنه، این کار قلب است، کار عقل نیست. خب درجه دوم از تحلیل این است که حال از رسوم و علوم پیراسته شوند. نه یعنی رسوم و علوم رو کنار بزنی، نه، یعنی به اینها اکتفا نکنی، ها یه حقائقی و دریافتهایی در مرتبه حال توسط عقل نصیب شما می شود، اینها رو پیراسته کنید از اون ادراکات قبلیتون. یعنی اگر دیدید ادراک قبلی گفت من نمی دانم این را، نگید پس غلطه. مثل این که ادراک حسی میگه من نمی دانم پیانگاه کیو نقیزه کیو ندیجه من نقیزه پیرا یا نه، ادراک حسی میگه من نمیدانم، نمیگه نیست. ادراک عقلی هم نسبت به ادراک شهودی میگه نمیدانم. اگر این نمیدانم رو دانستن فرض کردید، ادراکات شهودی رو از دست میدید و یه مرتبه از ادراکات محروم میشید و نباید بشید، حیفه. پس تهذیب حال از رسوم و علوم، رسوم یعنی همین عادات خانوادگی، عادات اجتماعی، توجه داریم. علوم یعنی همین علوم ظاهری که فرا گرفتید. حالا یه علوم ظاهری، حتی ممکنه علوم ظاهری منظور همین ظاهر شریعت هم باشه، نه فقط علوم ظاهری یعنی مثلا ریاضیات و فیزیک و شیمی و امثال ظاهری، حتی همین ظواهر شریعت. ولی توجه داشته باشید بحثه قبلی که داشتیم، حرمت، منزل حرمت، مراقب باشیم وقتی میخواییم از ظاهر به حال و باطن بریم، تفسیر به رأی نکنیم، خلاصه معانی ظاهری رو نفی نکنیم. خوب دقت کنید ببین چقدر ظریفه بحث، یعنی از احکام ظاهری به احکام باطنی رفتن، ولی احکام ظاهری نفی نکنیم و بگیم آقا دیگه پس ما لازم نیست درک نماز و وضو و رکوع و سجده و اینا لازم نیست، ما میخواییم به حال برسیم. منزل حرمت گفت حرمت به نهین زواهر را. این منزل تهذیب میگه که یه وقت این علم ظاهر حالتو نفع نکنه، همونطوری که حواست باشه به وسیله سیر و سلوک ظواهر رو هم نباید نفع بکنی، تعبیر ببری. بله؟ نه نه اشتازاتی تحساس من دارم تبیه میکنم که تضاد نداشته باشه. میخوام بگم که قبلا میگفت ظواهر رو حرمت بنه، یعنی تعبیر نبر، تعبیر بیجا. نمیگه به باطن نرو، از ظاهر برو به باطن، به حال برس، اما ظاهرت از ظاهر رو یعنی علوم ظاهری رو به شریعت ظاهری رو از دست نده، اینو حفظ کن. یک دوم، وقتی رفتید به حال حواست باشه علوم ظاهرم مانع حال نشه، نه حال باعث بشه که ظواهر رو نفی کنی، نه ظواهر باعث بشه که در واقع علوم باطنی رو نفی بکنی. بله مثلا چشم برزخی پیدا میکنی، یه غذای جلوت میذارم، بعد این غذا بوی تعفن میده، این بوی تعفن استشام کردن نه با این شامه هست، این قلب شما یه شامه داره، این تعفن غذا رو استشام میکنه، حتی اونقدر این استشمام قوی هست که گاهی خود بر بدن شما هم تأثیر میذاره، اصلا حالت به هم میخوره، میدی گوشی حالت تهوع پیدا میکنی، چون قلب و بدن با هم در تعامل هم دیگه. شما اگر مثلا یه خبر خیلی خوبی بهت بدن بشاش میشه صورتتون، اگر خدای نگه خبر بدی بدن حتی ممکنه به جسمتون آسیب بزنه. ببین رابطه قلب و بدن رو، بله حالا مرتبی از روح، در واقع نفس انسان مراتبی داره، یه مرتبهش، یه مرتبه به تعبیر منصده النفس وحدتا کل القوا، یه مرتبه نفس همین بدنه، یه مرتبهش حواس ظاهریه، یه مرتبه حواس باطنیه، یه مرتبه عقله، یه مرتبه قلبه. همینطوره بله. مثلا پیغمبر فرض کنید حضرت جبرئیل رو به شکل دهیه کلبی میدید، نمیدیدن بلکه چیزایی بشنوید که دیگر نشنوید. بذار اینجا نباید زود هم کنیم بگیم مالای همچی اتفاقی افتاد، پس بگیم این شخص بیماری روانی داره، زود ببریمش روان پزشک.
با گوش دل میشنوید؟
نه با گوش دل میشنوید، نه با این گوش، بله بله، یعنی گوش قلب، چشم قلب میبیند، شامه قلب استشمام میکنه. ولی خب دیگران که این ندارن میگن این آدم دیوانه است، میبرنش بیچاره روان پزشک، فقط روان پزشک اینو بستری میکنه، هی دارو میبندن بهش، هرچی میگه بابا والا بلا من دیوانه، من از همه شما عاقل ترم، من با عقل کل ارتباط پیدا کردم، شما عقب مونده اید، شما نرسیدید به اون مرحله. باید کسی بشه این حالا چون اونجا آیاتو باشه قسمت خدمت شما عرض کردن در بحث تربیت که هر منزلی سه درجه داره، درجه اولش مرتبه آغازین، درجه دوم متوسط، درجه سوم نهایی، هر منزلی اینطوری است. البته آقای هر کسی یک ادعایی که زود نمیده این جز اولیاء الهی هست که آسون باشه الان برای تیمارستان ها تقصیل هم سر بزنیم به اجارستان ادعای امام زمانی هم میکنن، نه بعضی واقعا مشکل روحی روانی دارن. حالا این تشخیص این چطور ممکنه از اون بحث جداییست، اون عارفی که طی طریقت کرده میتونه تشخیص بده، توجه دارید که این شخص مشکل روانی داره یا واقعا سلوک کرده و کشف شد در شخصش شد. اصلا شخص مرشد و شخصی که سلوک کرده منازل طی کرده دیگه، او هم شهود خودش رو تشخیص میدن شد به دیگران رو تشخیص میده که درست است یا نادرست. درجه سوم از تهذیب، تهذیب و پیراستن قصد و نیت است که این از همه سخت‌تر و دقیق‌تر است. اینکه انسان نیتش رو تهذیب کنه، یه وقت عملش رو تهذیب میکنه، یه وقت حال رو تهذیب میکنه، یه وقت نیت رو تهذیب میکنه. تهذیب از چی؟ از کراهت، ناپسندی. نیت کرده سلوک کنه، اما یه جایی سختشه، مثل این که خیلی آماده نیست که سلوک کنه، وسط راه خسته شده، کراهت هست سلوک و تهذیب بشه. سستی، از سستی هم باید نیت، یعنی تنبلی، سستی باید تهذیب بشه. و از علم هم باید نیت، از علم هم باید تهذیب بشه. این تهذیب نیت از علم باز توضیح میخواد. اینا مطالبی است که بعضیا از این جهله صوفیه بد فهمیدن، بعدم مادن گفتن آقا العلم هو الحجاب الاکبر، و علم چی هست؟ و باز زده تو سر علم. بعد از این جهله صوفیه که مرحوم مولا صدرا در کسر اسلام جاهلیه به اینا تاخته و بزرگانی مثل علی بن عثمان حاجبیری میگه اینا مستصرفن، نه صوفی و نه متصرف. یا سید حیدر عاملی هم باز به نقد اینا پرداخته. یا مولوی که اینا ابن الوقت معرفی میکنه، اینا توجه نکردن وقتی گفته میشه تهذیب قصد و نیت از علم. منظورشون اینه که علم یه اقتضایی دارد. اقتضای علم این است که هر عملی مبتنی بر وعد و وعید هاست، مبتنی بر خوف و رجاء. یعنی علم به ما اینو گفته که آقا اگر این عمل رو انجام بدید بهشتی هستید، اگر این آن عمل رو انجام بدهید جهنمی هستید. یکی وعد است، یکی وعیده، یکی خوف است، یکی رجای. این که گفته می شود نیت رو تهذیب کنید از علم، یعنی تهذیب ناب، یعنی نیتت برای عمل برای وعد و وعید نباشه. برای این نباشه که کاری انجام بدی که بری بهشت. برای چی نماز میخوانی؟ برای که بهشت بری. برای چی غیبت نمی کنی؟ برای که جهنمی نشی. نیت اینه. این تهذیب سوم میگه تهذیب ناب، یعنی نه تنها نیت کراهت نداشته باشه، این نیت که میکنی سلوک کنی با اشتیاق این نیتت همراه باشه، با سستی همراه نباشه، با علم به وعد و وعید هم همراه نباشه. یعنی نیت نکن که سلوک کنی که چیزی گیرت بیاد، بهشتی گیرت بیاد، جهنمی گیرت نیاد. تو سالکی بخوای بری به خدا برسی، مثلا نیتت اینه که یه عملی انجام بدی که بعد مثلا سیب و گلابی بهت بدم، یه گرفتار آتش جهنم نشی، اون که خیلی نصیبشون میشه. خیلی از این آدم هایی که اصلا اینا ممکنه جاهل قاصر باشن، خدا اینا رو جهنم هم نبره و یه درجه ابتدایی از بهش هم نصیبشون بشه. سالک نیتش نباید به مقتضای علم باشد، یعنی به مقتضای علم به وعد و وعید. نیتش باید فراتر از این باشه. یعنی نیتش یافتن خود خدا باشه، خود او رو بخواد. اگر این نیت باشه، بعد که وارد بهشت شد اونجا هم سیر سعودی داره، چون فاصله تا خدا بی نهایته، تمام شدنی نیست. هرچی میره جلو باز هنوز ادامه داره، بذار اونجا هم سیر تکاملی هست که ازش فلاسفه و عرفا تعبیر میکنن به حرکت حبی. هیچ انتهایی نداره. بذار بعضی میگن خدا وقتی را بهش سمه مازا، ادامه داریم، تمام شدنی نیست. بله برای همچی آدمی ها، ولی اگر یک کسی تمام هم مقام میشینی که جهنم نره، خود جهنم نمیره. یا تمام هم مقام میشینی که دوربرش حور العین ها و غلمان ها و نمیدونم سیب و گلابی باشه، همه نصیبش میشه. اما اونی که نیتشو محذف کرده از وعد و وعید، خب دقت کنه که وعد و وعید و منکر معاذالله، نه، فراتر از این. همونی که امیرالمؤمنین فرمود که انسان های احرار عبادتشون عبادت اصلا عبادت تجار نیست، عبادتش اصلا عبادت بردگان نیست. عبادت بردگان یه جور عبادته، عبادت تجار یه جور عبادته، عبادت احرار یه جور دیگه است. این مرتبه سوم از تهذیب یعنی نیت عمل، نیت احرار باشه. خب منزل ششم، معامله ششم، استقامت است، پایداری. فستقیم و الی، سوره فصلت آیه 6، سوره فصلت آیه 6، فستقیم و الی، در رفتن به سوی او استقامت ببردی. استقامت و پایداری یکی از منازل بسیار سخت، ولی منزلی روحانی که حاجی عبدالله انصاری میگه احوال عارف از آن زنده میشن، اعمال عوام با آن بارور میشود. استقامت اینه، هم برای عوام مفیده، هم برای خواص عارف. عوام اگر اهل استقامت باشن، اعمالشون بارور میشه، اعمال معنوی که انجام ده. برای عارف سالک هم احوالش زنده میشه. به تعبیری، این تعبیر جالبی است، گفته شده است استقامت بین تفرقه و جمعیت است. تفرقه تفرقه دل بود دیگه، جمعیت جمعیت دل بود. اگر کسی میخواد از تفرقه به جمعیت برسد، به تفرقه دل به جمعیت دل تبدیل بشود، راهش استقامت. تفرقه یعنی حجاب ها دیگه. وقتی میگن دل تفرقه داره، یعنی حجاب ها داره. وقتی میگن دل جمعیت داره، یعنی حجاب ها رفته کنار. راه از تفرقه به جمعیت رفتن، راه زدودن حجاب ها به وحدت رسیدن، استقامت. فستقیم کما امرت، که پیغمبر فرمود این آیه من رو پیر کرد. می فرمود سه تا درجه بر استقامت هست. درجه اول الاستقامت و علال اجتهاد فی الاقتصاد. الاستقامه علل اجتهاد فی الاقتصاد، یعنی پایداری در تلاش، استقامت در تلاش، اما توأم با میانه روی. اقتصاد یعنی میانه روی. افراد و تفرید نکنید، به گونه‌ای هم نباشد که از علم به شریعت، از اخلاص و از سنت الهی فاصله بگیرید. این پایداری میخواد. مثلا بعضی هستن سیر و سلوک میکنن، بعد از شریعت فاصله پیدا میکنن، از سنت الهی فاصله پیدا میکنن، یا اخلاص رو کنار میذارن. پس استقامت در تلاش، یعنی تلاش رو و کوشش رو و اجتهاد رو درش پایداری ببرزید، اما توأم با میانه روی. درجه دوم استقامت الاحوال است، یعنی پایداری در احوال. برای چی؟ برای شهود حقیقت. چون انسان وقتی قدری اجتهاد در عمل پیدا کرد و استقامت در عمل ورزید، نوبت به احوال میرسه، شهود حقیقت پیدا میکنه. ولی این شهود در حقیقت رو باید درش استقامت ورزید. یعنی چه استقامت ورزید؟ یعنی این شهود در حقیقت رو اکتساب خود ندانید. مدعی نشید. خلاصه نگید این نتیجه علم منه، تلاش منه. این استقامت میخواد. شما ببینید همین تو مسئله علمی آدم تا یک تلاش علمی میکنه به یه نتیجه علمی میرسه، بگه نظر منه ها مالی فلانه، اون فلانه اگه گفته از من برده. مثلا در همین بحث علم دینی من سابقا که تحقیقی انجام میدادم، بعد دیدم آقای زید میگه که آقا اولین بار من علم دینی رو گفتم. آقای عم میگه نخیر من گفتم، او از من سرقت کرد. آقای بک میگه نخیر من گفتم اولین بار. بعد من در زیل این نقل قولایی که جمع کردم از زیلش روشتم که حالا زید گفته یا هم یا بک، اونی که مهمه که اینه که بگید آقا از علم دینی چیه، روش شناسی چیه. حالا اصطلاح علم دینی رو هر کدوم تو گفته باشه، اصلا میشه علم دینی داشت یا نه، چطور. حالا این واژه رو هر کدوم تو گفته باشی، مگر این گره رو باز میکنه. اصلا مگر علم محدود به یه آدم دو آدم سه آدم؟ اینقدر مجهولات زیاده. بگید حل کنید. یه مقاله داره آلستو میگه که معلومه تو غرب هم برای این آسیب و آفت هست، این آفت بشریست. میگه که تو مباحث معرفت شناسی این معرفت شناس ها به هم میتازن، هم بیارو نقد میکنن آقا این حرف چه بی خود فلانه. حالش میگه بابا چقدر اینقدر به جانم افتادی، اینقدر مسائل معرفت شناسی زمین مونده است، خب بیا به اونا پردازید. یه مسئله علمی رو هنوز نه حل شده، نه به باره، نه به داره، نه مسائلش، بعد میبینی هی دارم به خودشون نسبت میدن. حالا اگر یک کسی به کشف و شهودی برسه که این خطر خیلی جدی تره، میگه آقا این شهود رو من یافتم و این آدم رو زمین میزنه. و اینجاست که گفته میشود همونطوری که استقامت در فعل نیازه است، استقامت در حال هم نیازه. یعنی وقتی شهود حقیقت کردی، این رو اکتساب خود ندانی و نتیجه علم و عمل خود ندانی. خدا این فیضیست داده و بعدم اونو توجه داشته در برابر اون چه هنوز خدا نداده شهود حقیقت، این چیزی نیست. درجه سوم از استقامت می فرمد استقامتون به ترک رؤیت استقامه. استقامت و پایداری در چی؟ در ترک و رها کردن دیدن استقامت. احسنت استقامت رو، یعنی حالا استقامت ورزیدی؟ ولی این استقامت خودتو هم نبینی، یعنی نه یعنی استقامتی نیست، نه خب هست، یعنی این استقامت هم فیض خداست که بهت داده و خودت نسبتش نده. چون مثلا استقامت کرده، استقامت افعال، استقامت احوال، بعد حالا زیاده خواه شده، من این همه استقامت دارم میبرم، من دارم استقامت میبرزم، پس شهود حقیقت چرا قطع شد؟ چرا بیشتر این شهود؟ چرا تو اینجا توقف کرد؟ میگونی چرا توقف کرد؟ چون تو استقامت از خودت میبینی؟ استقامت مال تو نیست، این استقامت فیض خداست، خداوندی که داره به تو لحظه به لحظه استقامت میده. و اینجا معلومه بریدی. استقامت به ترک رؤیت استقامت. معامله هفتم توکل. معامله هفتم توکله، معامله هشتم تقویده. عرض کنم خدمت شما معامله نهم ثقه است و معامله دهم تسلیمه، که من این که من رشته تسلیم رو نیاوردم. این چهار منزل اینها شبیه هم اما یکی نیستن. توکل، تفویض، ثقه، تسلیم. ترتب دارن ها، یعنی اول توکل، بعد تفویض، بعد ثقه، بعد تسلیم. توکل آیه 23 سوره مائده رو خواجه ذکر کرده، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، این بر خدا توکل کنید، اگر مؤمنید بر خدا توکل کنید. خود همین آیه نشون میده که ایمان مقدم بر توکله. این آیه نشون میده ایمان مقدم بر توکل. توکل سپردن تمام کارها به و تکیه زدن همه امور به خداست. خود خدا هم تمام امور رو به خودش وابسته دانسته. دیگران هیچ کارن. هیچ کارن نه یعنی معدومن، یعنی همه جنود الهی هم، فیض الهی هم. پس همه امور رو به خدا واگذار کردن. تفویض چیه؟ تفویض لطیفتره، گسترده تر از توکله. تفویض هم یعنی همه چیز رو به خدا واگذار کردن. اما تفاوتش اینه که توکل پس از رخ داد سبب، یعنی وقتی سبب تحقا پیدا کرد شما توکل به خدا پیدا میکنید. مثلا عرض کنم یه بیماریست، طبیب نسخه می نویسه، بعد از نسخه نوشتن شما توکل به خدا می بندید، یعنی میگید همه اینا جنود الهی هست. بعد از رخ داد سبب نوبت توکله. اما تفویض اهمه، یعنی چه پیش از رخ داد سبب، چه پس از رخ داد سبب. لذا تقدیس گسترده تر از توکله. بنابراین توکل مقدم بر تفیزه. ممکنه خیلی اهل توکل باشن ولی اهل تفیز نباشن. اما اگه کسی اهل تفیز بود قطعا اهل توکل هم هست. اول زانوی اشتر میبنده بعد توکل میکنه، اما در تفیز میگه چه قبل از بستن زانوی اشتر چه بعد از زانوی اشتر بستن، همه امور به خدا برمیده، وابسته به خداست. نه دیگه ها، ایمان داره، باور داره. این معنیش نیست که دنبال اسباب نره ها، اسباب و جنود الهی میدونه و اینا میدونه که سنت‌های الهی بر اساس اسبابن. نمیگه اگر بیمار شدی پیش طبیب نرو، نه پیش طبیب هم برو، نه باید بری. اگر کسی بیمار بشه و پیش طبیب نره و بیماریش بدتر بشه تا از بین بره، تو کار عاقلانه ای نیست، کار دیندارانه نیست، کار عارفانه هم نیست که بگه حالا من دارم سیر سلوک میکنم، به خدا واگذار کردم. نه، تو باید اسباب استفاده کنی ولی اسباب رو فیض الهی بدانی، چه قبل از رخ داد سبب چه بعد از رخ داد سبب. منزل نهم ثقه است. معامله نهم ثقه یعنی اعتماد به خدا داشتن. یعنی وقتی توکل پیدا کردی، تفویض پیدا کردی، توکل پیدا کردی و تفویض کردی، باید ثقه یعنی اعتماد به خدا داشته باشی. نگی که حالا ما واگذار کردیم به خدا ولی حالا نمیدونیم فرها چی میشه. دو دله. منزل دهم، معامله دهم، معامله تسلیمه، یعنی تسلیم محض خدا شدن. دیگه در تسلیم در واقع هیچ چیزی را آدم، یعنی هر اتفاقی هم بیفته تسلیم محض خدا است. الهی ما رأیت و الا جمیلا، ولی هر منزل تسلیم هم نگه که حالا خدای ما از تو مثلا شفا رو خواستیم چرا نشد، سلامتی رو خواستیم چرا نشد، ثروت رو خواستیم چرا نشد.
بله
خدا بیاد اینو
خدا حقیقتش
خود بده، نمونه
در حدش بده، نمونه
اینجاست که تو ما دو دلیل رو وجود میاد دیگه. حالا در من شخص دو دلیل وجود میاد، حالا در واقع من انجام دادم مثلا میگن که مثلا یه میدونم این کارا رو که حکمت خدا هست، این کار بشه یا نشه. خب شما رو دو دلیل حالا اینو الان ان شاء الله میخونید. در بحث عرض کنم خدمت همین مناظر، این تاکید شده است که وقتی خداوند تکلیف ما رو در بخش شریعت نشون داده، تکلیف ما رو در بخش طریقت هم نشون داده، را اعتماد کن برو جلو. وقتی راه رو برات مشخص کردیم که چه دو دلی مسلحت در همین مثلا این که گفته می شود توکل و تفیض و ثقه، اعتماد به خدا داشتن، یکی از مراحل اعتماد این است که به اوامر و نواهی رو اعتماد بکنم. میگه ای انسان ربا نخور، رشوه نخور، انفاق بکن، خدا مالت رو زیاد میکنه، اعتماد کن. هی شک میکنه که خب از کجا شد کم شد، آقا این بچه هم هستن، نوه هم هستن، نبیره ها و نتیجه ها و ندیده ها هستن. بذار میره سراغ رشوه خواری، ربا خواری، اعتماد نداری. بعد همینا رو جمع میکنه، دست بچهش میرسه، بچهش میشه معتاد، همه رو یه شبه میسوزونه. چون اعتماد به خدا نگردی، خدا راه رو بدهشون داره. وقتی مال حرام رفت تو شکم این بچه، بعد این بچه هم شد معتاد و بعدن نگو آقا این رفیق بعد رو نمیدونم زغال خوب و دولت فلان و نمیدونم بهمان و همه در و دیوار و زمین و فلک و بر و بحر همه مقصر بشن، الا این لقمه حرامی که من دادم بچه هم.
درست. ولی دو درستم
نمیدونم که آیا 10 سال دیگه
میشن یا نمیشن.
این
بعد
الان
هم
اعتماد کنم
به خدا
آخرشون ندنم. شاید من درسته. یه وقتا شما این طرف شما یه بشریست که خودش هم در حال تجربه کردنه. این دو دلی معنا داره. میگه آقا من برم توی آزمایشگاه پژوهش میکنم 10 سال 20 سال 30 سال نمیدونم واقعا میتونم این مثلا درمان این بیماری رو به عنوان دارش من کشف کنم یا نه. مثلا یه تاجری میخواد هزینه کنه، میگه خب مثلا فرض کنید 10 میلیارد تومان هزینه شه، من نمیدونم ولی نتیجه میگه بیارم. میگه پژوهش ممکن نتیجه نگیره. دو دل اینجا بحث حساب احتمالات پیش میاد. وقتا احتمال موفقیت کمه ولی محتمل خیلی با ارزشه. شما اگر اینجا فرض بکنید 30% احتمال بدی که این سقف میخواد ریزش کنه، 30% یعنی 70% احتمال میدید که ریزش نکنه. اما چون محتمل مهمه، یعنی ریزش کنه آسیب میبینید. شما ممکنه اینجا برنشی برید، این کلاس اینجا برگزار نکنی و مسئولان اینجا کلاس رو برگزار نمی کنن، میگن اخلاقی نیست. احتمال ضعیفه ولی محتمل مهمه. یه تاجر ممکنه ببینه آموزه 30% احتمال نتیجه بگه، اگه نتیجه گیری میشه میلیارده، میاد هزینه می کنه. اما یک طرف شما خدای سبحانه که دیگه اون بحث احتمال و محتمل نیست، داره به یقین راه اینه. برای چی دیگه دو دلی؟ میگه آقا این صراط مستقیمته، این حلال و این حرام، این شریعت و این طریقت. پس اگر یه دو دلی هست پس به خاطر اون معرفتیست که انسان به خدا هست، اون معرفت رو باید تقویتش کنه. لذا معرفت مقدم بر ایمان و ایمان هم مقدم بر همین توکل و ثقه و امثال زادگی. لذا به ایمان ضعیف باشه و بله اعتماد هم پیدا نمیشه. خب حالا این منظره توکل رو بخونیم. توکل میفرماید 3 درجه هست. درجه اول توکل مع طلب. یعنی چی؟ یعنی نفس را مشغول امور خیر و منافع مردم کردن. التوکل مع طلب یعنی اشتغال نفس، مشغول ساختن نفس به امور خیر و منافع مردم. چرا؟ و البته بعدش یه قید دیگه هم داره خواجه یادن رو عرض کنم، و ترک ادعا، یعنی هم نفس رو مشغولش کن کارهای خیر انجام بده، برای منافع مردم تلاش بکنه، ادعا نکنه. چرا اینو درجه اول از توکل گرفته؟ برای اینکه اگر نفس رو مشغولش نکنی نفس شما رو مشغول میکنه. حسین ابن منصور حلاج یه جمله حکیمانه ای داره، میگه بیدار نفس باش که اگر تو آن را مشغول نسازی او تو را مشغول میکند. نفس را اگر شما مدیریت نکنید، این نفس منظور در واقع مرتبه نازل نفس که اشتغال به واسه مرتبه بالاتر از نفس. اگر این نفس اماره و لوامه رو مشغول نکنی به امور خیر و خدمت به مردم، او تو رو مشغول میکنه. وقتی مشغولت کرد میر دنبال لاتایلات. پس درجه اول از توکل، توکل معطلبه، یعنی نفس مشغول بشه اما ادعای هم نکن، بی ادعا. درجه دوم از توکل میگه توکل مع اسقاط طلب. اول بود توکل مع طلب، توکل با طلب. طلب یعنی طلب نفس، فعالیت نفس به امور خیر و منافع مردم. درجه دوم از توکل توکل مع اسقاط طلب. یعنی چی؟ یعنی تلاش نکنه نفس. چرا؟ یعنی چشم‌پوشی از هر سببی، مطالبه نکردن از دیگران. برای چی این کارو بکنه؟ برای اینکه زمینه برای توکل واقعی فراهم بشه. چون توکل واقعی به خدا، یعنی همه امور رو به خدا سپردن. خب کی میتونی همه امور رو به خدا بسپاری؟ وقتی که چشم به دیگران کمتر داشته باشی. ببینید، نمیخواد بگه که دنبال اسباب نرید، مطالبه نکن. ولی بیمار باید ببرید پیش طبیب. اما بعضی آدم ها هستن از همه طلبکار هم. از همه. تو خونه که میره از همسایش طلب کار، از بچهش طلب کار، از همسایش طلب کار، تو محل کارش از رئیسش طلب کار، از مرعوسش طلب کار، از کارمندش طلب کار، از همش طلب کار. این مانع توکله. خب آدم وقتی مثلا هوا گرم شد خب کوله روشن میکنه، هوا سرد شد بخاری روشن میکنه، که اسباب دیگه استفاده میکنه. مریض افتاد دارو مصرف میکنه. این منافاتی با توکل نداره. با توکل زانوی اشتر ببر. اونی که با توکل منافات داره اینه که همش از دیگران مطالبه کردن. میگه از دیگران مطالبه نکن و بعد از هر سببی چشم بپوش، نه سراغ سبب نرو. نه، اینو بدون این اسباب در سببیت استقلال ندارن. یعنی دارو که داره دارو میخورید، خلاصه یه تغییرات کنش و واکنی چی در دستگاه گوارش اتفاق میفته و بعد انسان احساس مثلا سلامتی پیدا میکنه، فشارش تنظیم میشه، نمیدونم قند خونش تنظیم میشه، مانند اینها. این رو بدونه که این سببیت، سببیت استقلالی نیست. چشم پوشی از سببیت یعنی اینها رو سبب مستقل نبینی. وقتی سبب مستقل ندیدید، وقتی همه اسباب را عین ربط الالله دانستید، وقت درجه سوم از توکل پیدا میشه که التوکل مع معرفت توکل. التوکل مع معرفت توکل، یعنی توکل با معرفت توکل. معرفت یعنی چی؟ یعنی سالک بداند خداوند اولا مالک همه اشیاست، مالک همه اسبابه، مالک همه اموره، ثانیه مالکیتی که هیچ کسی با او مشارکت نداره، مالکیت علی الاطلاق، مالکیت عزت مدارانه است. ببینید وقت شما مالک یه زمینی هستید، ولی از 6 دنگ زمین مثلا 5 دنگش مالکی، یه دنگش هم یک کسی دیگه شریکه. یا مالک 6 دنگی ولی میگید خب حالا به هر حال بعد از ما هم این ملک به برشه میرسه. مالکیت حق تعالی عزت مدارانه است. عزت عزیز در لغت عربی به زمینی گفته می شود که نفوذ ناپذیر است. ارضون ازاز یعنی زمینی که اونقدر سخته که نمیشه شخمش زد، نفوذ ناپذیره. عزیز کسی است که هیچ که نمیتونه در اون نفوذ پیدا کنه. مالکیت خدا عزیزان است، یعنی در این مالکیت خدا هیچ شریکی نیست. مالکیت هم نه مالکیت اعتباری که مثلا فرض کنید بنده مالک این وسیله بعد شما میشید مالک، وقتی معامله ای صورت گرفت شما میشه اعتباری، نه مالکیت حقیقی و تکوینی. لذا خدا مالک حقیقی و تکوینی تمام اسباب، تمام عوامل. در درجه دوم از توکل چشم پوشی از اسباب بود، اما در درجه سوم این معرفت رو پیدا بکنید که خدا مالکیت عزیزانه نسبت به همه امور داره، هیچ شریکی سر راه اون نیست. اصلا نمیشه بگیم مثلا خدا و من، خدا و او، خدا و تو، نمیشه با اصلا غلطه. یه بعضی میگن اول خدا بر شما، این شرکه، این من شرکه های خفی هم میگه اول خدا بر شما، های دکتر دیگه ببینی اول خدا بر شما، نه اول خدا آخر خدا. این یعنی پیش پزشک نبر، معنیش نیست. پزشک هم در حوزه تملک الهی است و اینا همش یه نگرش، یک درکه. و این درک و معرفت اگر به شهود تبدیل شد میشه بگیم شخص عارف است. صلی الله علیه و آله.